یکی از مراتب عالیش اینه که هرچه عمل داریم، عمل توحیدی، بدانیم که فضل خداست و اونچنان نباشد که برای خودمان حقی نسبت به اون عباداتمون قائل بشیم. اول بحث اخلاص عرض شد، همین ها باعث شد که چشم آدم بسته بشه و دیگه نور عبادتش رو نبینه و اون صفای بندگیش از دست بره. خب این کاریست که به درد ما میخوره، یعنی اگر ما بتوانیم متوجه باشیم، همینطوری هم که نمیشه که، باید یه جوری قلب تصدیق کنه، بپذیره که اگر عبادتی و توفیقی هم هست، این فضل خداست، راست راستی فضل خداست و اینجور نیست که ما مستحق یک لطفی از طرف خدا باشیم. این باعث میشه که در واقع درجه از اخلاص بر آدم حاصل بشه. این درجه از اخلاص است که کار ازش میاد. رسیدیم به این روایت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام و علیهم السلام که روایت مفیدی است. حالا ممکن است متن نخونیم چون که شاید نیاز نباشه، که راوی میگه که ما به همراه امام سجاد وارد جلسه شدیم که عبدالملک مروان بود. عبدالملک مروان یه نگاهی به حضرت سجاد کرد و خیلی از ظاهر حضرت تعجب کرد، یعنی معلومه توجهش رو ظاهر حضرت به خودش جلب کرده. به حضرت وقتی که دید اثر سجود در پیشانیشون هست و یه حالت عبادی از مقامشون ظاهره، لقد بین علیک الاجتهاد، گفت که ای پسر پیامبر، ظاهر شما برمیاد که خیلی در بندگی تلاش میکنید، خیلی زحمت میکشین تو عبادات، در صورتی که همه خوبی ها برای شما اومده است و شما بزعه رسول اللهید، شما پاره تن پیامبرید، نزدیکترین شخص به پیغمبرید، محکمترین ارتباط با پیامبر از نظر نسبی دارید و انک لذو فضل عظیم، شما یه فضل خیلی بزرگی دارید، هم از نظر خانواده، هم بین مردم این شهر و کشور، و فضل زیاد، علم دین، ورع به شما رسیده است، چیزهایی شما دارید که در کسی دیگه ما نمیبینیم الا فقط همون پدران خودتون. رابه میگه که و اقبل یثنی علیه و یتری، زیاد تجلیل کرد از امام، یعنی هیبت امام رو توجه کرده بوده، حسابی تجلیل کرد. بعد قال علی ابن حسین علیه السلام، حضرت امام سجاد شروع کردن که خب اینا که گفتی من فضل الله سبحانه و تعالی، اینا از فضل خداست و تعییده و توفیقه، بالاخره اینا توفیق خداست، فعین شکره علا ما انعم یا امیر المومنی، حالا اون تعبیر چون مشهور بود است به امیرالمومنین، این حضرت که قبول نداشت است، اون من تقیه میکردن به جهت مصالح اسلام. بعد میگه که خیلی خوب، همه اینا که گفتی درسته، حالا شکر اینا چی میشه؟ بعد داستانی از پیغمبر میگن خود حضرت که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اون چنان به نماز و میسادن و طولانی نمازشون رو در حال قیام ادامه میدادن که حتی ترم قدماشون ورم میکرد و اونچنان در روز روزه میگرفتن که دهنشون خشک میشد. بعد به پیامبر گفتن که مگه نه آخه آیه اومد که چی؟ انکه یغفر ما تقدم و تأخر، حال آیه مضمونش اینه که خلاصه پیامبر اصلا تو آینده هم دیگه گناهت رو ما بخشیدیم، چون میدونه اصلا پیامبر مقامشون داره. به پیامبر گفتن مگه نه اینکه شما حتی دیگه آیندم نگران نیستی، پس چرا اینجوری عبادت میکنی؟ این شبهای طولانی، این روزهای پر روزه. جمله پیامبر خیلی درس بزرگی است. افلا اکون عبدن شکورا، آیا نباید بنده شاکر باشن؟ حالا امام سجاد علیه السلام دارن قضیه رو میگن که وقتی با پیامبر مردم اینجوری صحبت کردن که چرا اینجوری سنگین عبادت میکنین، فرمودن افلا اکون عبدن شکورا، آیا من نباید بنده شاکری باشم؟ الحمدلله علی ما اولا و ابلا و له الحمد فی الاخره و الاولا. بعد میفرمان که حضرت سجاد که حمد خدا را برای همه نعمتاش و برای همه آزمایشاش. بعد میگن که ای عبدالملک بدون که اگر که اعضا هم قطع قطع بشه و اگر اونقدر گریه کنم که چشمان بیفته رو گونه ها، والله نتونستم که شکر یک دهم از یک دهم اعمالش رو که یعنی نعمتهاش رو که تمام حسابگران و همه حامدان انجام دن من انجام بدم. بصیرت امام رو ببینید. بعد می فرماد یا اگه اینجور باشد که تو ببینی تمام عمرم دارم به جهت شکر خدا عبادت می کنم شب و روز، میگه که بازم حضرت می فرماد بازم شکر اونجوری که یک دهم از یک دهمش را عشر، یعنی عشر العشر، یعنی یک دهم یک دهم، حالا مثلا یک صدم. بعد می فرماد که تمام حامدا، اونایی که تمام حمد خدا را واقعا میکنن و اونایی که میشمارن چیزهایی که شمردنیست، رو میگه اگه همه اونا بشمارن چقدر میشمارن، چقدر حمد میکنن. من اگه اونقدر حمد کنم باز حمد هیچیشو نکردم. بعد حضرت میفرماد لالا ان لاهلی علی حقا و لسائر الناس من خاصهم و عامهم علی حقوقا لا یسعنی الا القیام به حسب الوز. اگه یه وظیفه نسبت به خانواده و زن و بچه‌ام نداشتم و اگر یه وظیفه نسبت به جامعه نداشتم هیچ کاری نمی کردم الا اینکه تمام وقتم و صرف این می کردم که به حسب طاقتم عبادتشو بکنم، تا بلکه ادای اون چیزی که به عهده مثل انجام بدم. بعد می فرمان اگه می تونستم تمام روح همو به عالم بالا می دوختم، توجه همو به هیچی دیگه بس نمی کردم و با قلبم تماما توجه به خدا می کردم و این کار ادامه می دادم تا فوت کنم و بکی علیه، بعد تمام می شه. حضرت میگه اینجوری من خودمو بدهکار خدا می دونم. حالا تو می گوی چون این فضلارات داری تو دیگه وضعت خوبه. بعد میگه که مجلس هم چکه دن حال حضرت را که اینجوری خودش بدهکار خدا میکنه و میدانه و شروع کرد گریه کردن، مجلس هم گریه کرد، حتی عبدالملک ابن مریم. حاصل قضیه این که اخلاص از این جهت تمام شد که ما هرچه خودمون را ببینیم و خودمون رو قبل قرار بدیم از چیز عزیزی محروم میشیم، از خدا محروم میشیم. گفت خود را مبین که رستی تا عقل و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم خود را نبین که رستی. اگه اخلاص آدم نمیدونه چی را میبینه چی را از دست میده، اگه آدم بدونه نگاه به غیر خدا کردن، امید به غیر خدا داشتن، برای غیر خدا کار کردن چی را از دست میده، به این راحتی حاضر نبود که برای جلب نظر مردم و امید به مردم و حتی برای خودش، همین که میگه خودم مطرح هم خدا را از دست میده. این آدم نمیدونه گفت کرا به قتل که خوشحال کرده ای. تعبیر خوبیه، من اینو زیاد تکرار میکنم برای خودم. آدم همیشه هر کسی را که بخواد خوشحال کنه یکی را به قتلی واقع میشه دیگه. گاهی نفس خودش را میکشه، خدا آباد میشه. گاهی خدا رو در روحش حذف میکنه، نفس خودش آباد میشه. اخلاص یعنی همه نظر به خدا. وقت ببینید کسی که نظر به خدا بکنه چی را از دست میده؟ والله هیچ را از دست نمیده. ولی کسی که نظر به غیر خدا کرد، هر چی میخواد باشه اون غیر خدا، بالاخره ضرر میکنه. اینجوری ما را خواستن باش. بعد گفتیم آخرین مرحله اخلاص نیست که حتی به عبادت دم نظر نکن. واقعا اینجوری میشه. شما خودتون گاهی میبینین شدیدن براتون عبادتتون مد نظر نیست. وقتی آدم فهمید داره چه کار میکنه، اصلا این حرفا نیست. ممکنه بقیه بگن ماشاءالله شما مثلا، مثال میزن فلان روز روزه بودی، نه بابا، چون برای شما وقتی دیدید که تماما بدهکار خدایید، اصلا اینا چیزی نمیشه، اصلا جلوه نمیکنه که هیچی. تو هر عبادت آدم خودش رو بدهکارتر میدونه. مثلا یه قاعده است، یعنی اگه خواستیم ببینید عبادتتون قبول شده یا نه، ببینید بعد از عبادت خودتون بدهکار بیشتر به خدا میدانی یا برای خودتون عبادتتون سنگین هست و وزین هست و مقدار دارد. اگه دیدین عبادت براتون چیزی حساب میشه، بدونید که به اوج رسید. یه وقت خوشحالید که عبادت کردید، این طور نیست. اما یه وقت است که عبادت براتون سنگین است که مشاله امروز یه روزه گرفتم، این بده. یه وقت است حمد میکنید که خدا یا توفیق پیدا کردم امروز روزه گرفتم، لطف تو بود، فضل تو بود، این خوب است. حاصل قضیه این که من هنوز تاکید دارم، میخوام رد شم از این بحث، اما این نکته رو شما از دست ندید، منم از دست ندم، که اگر به غیر خدا نظر داشته باشیم هیچی گیرمون نمیاد و همه چی را از دست میدیم. ولی اگه به خدا نظر داشته باشیم، به لطف و کرم خودش به خدا نظر بکنیم، خب خداست دیگه، خدا صاحب کل عالم است. گفت اگر بهشت شیرین است، خب بهشت آفرین شیرین تر است. یعنی اگه به بهشت هم نظر کنی، از خدا خودت محروم کردی. و خود خودم یواش یواش داره حل میکنه. گاهی آدم میگه خب الان اینا که شما میگی یا بنده دارم میگم، من همه که دارم برای خودم میگم، من مایوس نیستم. چرا؟ چون میدونم خودش حل میکنه. یعنی خودش بعد از یه مدتی یه کاری میکنه که ما به غیر خودش نظر نداشته باشیم. باب چهارم دیگه احتیاج نیست من تعریفش بکنم، خود امام تعریف باب چهارم کرده. من فقط میخونم. میفرمان در ذکر شمه ای از آداب قرائت، یعنی قرائت قرآن و قرائت نماز مثل حمد و سوره و پاره از اسرار آن. بعد میفرمان در این باب از تفسیر سوره مبارکه حمد و شمه ای از تفسیر سوره مبارکه توحید و سوره مبارکه قدر و این، یعنی این باب از اعز ابواب است. یعنی خلاصه این بابا خیلی قیمت براش قائل بشه. خب راستی هم بابا سنگین نیست. همینطور من داشتم یه پیش مطالعه میکردم، اول به این نچستم که خب یه خلاصه ای بگم، بعد گفتم خب حالا من یه خلاصه میگم، یه کمی هم میخونی شما بعد. ما اون روزا که این درس را میخوندیم، مثلا این صفحه 181 ما میخوندیم، از این کتاب نمیخوندیم. این کتاب نه، قبلا مثلا این بحثا که تو این کتاب شده است حتما ما یک ماه هر روز میخوندیم. حالا چه کار باید کرد؟ بالاخره ما هم اینا خوبه، اینا معرفت هست، اینا خیلی در روح ما عبادت ما رو تقویت میکنه. همون من داشتم چند روز فکر میکردم راجع به شرح حال این حاجی خانم امین رحمت الله علیها، من تو به خودم رفته بودم که ایشون آخر عمرم حتما اطلاع دارید آدم بسیار عابده ای بودند، خیلی زنه، یعنی آخر عمر بسیار اهل عبادت عمیق و طولانی بودن. خب من از کتاباشون یه اطلاعات مختصری دارم، بعد همین فکر به ذهنم رسید خب کسی که فکرشون باشه حتما آخرش عبادت شبینه. یعنی علت این که ایشون میبینین آخر عمر اینقدر عمیق توفیق عبادت داره، چون در وسط عمر عمیق توفیق معرفت پیدا کرد، یعنی خوب میدونسته مسائل که حالا خوب عبادت میکنه. اگه نه هر کی باشه خسته میشه، یعنی یه دیدیم بعد از خسته میشن از عبادت، علتش نیست که در معرفت ضعیفه. معرفت موتور عبادت است، هرچه معرفت عمیق باشد عبادت عمیق است. حالا با این دید بریم جلو ببینیم امام چی میگن. ایشون میفرماد که فصل اول یکی از آداب مهمه قرائت کتاب الهی که عارف و عامی در آن شرکت دارد، اولین چیزی که ما باید در قرآن بدانیم قبل از اینکه اصلا قرائتش بکنیم، ببینیم این قرآن چیست. تعظیم کتاب خدا بهش میگن. خب این خیلی مهمه، این قرآن چیه، از کجا اومده، کی آورده، چرا اومده است، نمیدونم مقصدش چیست، مبناش چیست، وقت اومدنش چطوریست. خب اینا خیلی مهمه. پس اولین شرط قرآن، قرائت قرآن، ما میخواییم حمد و سوره بخونیم دیگه، به خصوص حمد و گفتن فاتحه تل کتاب و فرمودن ام کتاب، یعنی مخ قرآن حمد است. حالا قرائت حمد یعنی قرائت قرآن دیگه، همطور که قرائت سوره یعنی قرائت قرآن. میفرماد که اول بدونیم که این چطوری اومده است. من یه مثال میزنم تا بلکه مسئله روشن بشه. شما این حرفا که من میدارم میزنم، یعنی الان شما از زبون من چی میشنوید؟ خود لفظ میشنوید دیگه، حرف میشنوید. یعنی من یه چیزای فکر میکنم مثلا، بعد این فکراما میارم تو لفظم، بعد این لفظو ادا میکنم به گوش شما میرسه دیگه. خب حالا این لفظ من قبلش چی بوده؟ فکر بوده دیگه. فکر اومده پایین شده لفظ. فکر مال روح همه است، اما لفظ مال جسم همه. یعنی روح منتقل شده است، اومده شده جسم. چون لفظ جسمه، شما با جسمتون دارید میشنوید. یعنی هوا را من مرتعش میکنم، تارهای حنجره من مرتعش میشه، هوا را مرتعش میکنه، به گوش شما میخوره. گوش شما چیه؟ هنوز ماده است، لفظ است. پرده های گوش میلرزه، بعد شما از طریق اعصابتون فکرتون میفهمه، یعنی روحتون، یعنی روح شما میفهمه. اون وقت روح من برای اینکه روح شما بفهمه چیزایی که در روح من است، روح من باید چطور بشه؟ نازل بشه، بیاد پایین. چطوری نازل میشه؟ میشه لفظ. حالا همین اولیش دقت کن، پس نزول قرآن، انا انزلناه، نزول قرآن یه معنیش مشخص شد، یعنی نزول از عالم معنا به عالم لفظ. حالا اینکه همش هنو حرف نشد که حالا این قرآن کجا بوده است؟ پیش جبرائیل. قبل جبرائیل پیش کی بوده است؟ جبرائیل عزیز جان ما قرآن را گرفته ساورده است دیگه، خودش که نبود است که. جبرائیل از کجا گرفته است؟ از خدا. پیش خدا چی طوری بوده است؟ یعنی پیش خدا فکر بوده است؟ مگه نعوذ بالله برای خدا فکر برای ما خوبه؟ فکر برای خدا قبیحه، مثل چشمه. ما چشم داشتن برامون بد نیست، اگه خدا چشمش بشه قبیح است، جسم است. فکر مال کسی است که یه چیزی را نمیدونه، فکر میکنه که بدونه. خب برای خدا که دانای مطلق است، خود فکرم قبیحه، خدا فکرم میکنه. نعوذ بالله، این فکر برای آدم ها خوبه، بعضی چیزا برای ما خوبه، ما را از نقص به کمال میبره. ولی خدایی که کمال کامل است و کمال مطلق است، فکر به این معنا که ما میکنیم براش قبیح هست. چون فکر نیست که آدم از نقص به کمال بره، برای خدا نقصی نیست که به کمال بره، کمال محض است. خب پس این قرآن قبلش کجا بوده است؟ خب پیش خدا. چطوری پیش خدا بوده است؟ با فکر که نبوده است. خب علم خداست قرآن، اصلش هست علم خدا. علم به چی؟ این هم یه چیز پیچیده ای شو. اینقدر خب بزرگان ما خوب فکر نگفتن، فکر نکنید، گفتن خوب فکر کنید. افلا یتدبرون القرآن که فقط یعنی تو قرآن، یا راجع به خود قرآن هم فکر کنید. همیشه هم دشمن زرنگه، همیشه هم کار دشمن این بوده است که برای اینکه ما نتیجه نگیریم فکر را منحرف میکنه. خب من برای اینکه زود رد بشم باز مثالم رو زنم. شما گاهی خودتون با خودتونید، همطور خودتون پیش خودتونی، خودتون که پیش خودتونید یعنی راجب خودتون، لغت فکر شاید لغت خوبی نباشه، حضور دارید پیش خودتون، خودتونم میفهمید، در یک کلمه خودتونم میفهمید. بعد علم پیدا میکنید، مثلا علم دارید به یه چیزی، این علم به یه چیزی داشتن علم به خودتون داشتن، خودتون این دیگه، حالا علم به خودتون داشتی، حالا علم به خود شما، حالا خودتون کی؟ ناقصید یا کاملی؟ شما رو دارم میگم ناقص. علم به خودتون چیه؟ علم ناقصه به خودتون. حالا خدا کامله یا ناقصه؟ حالا علم خدا به خودش علم مطلق است، درست شد؟ خدا خودش مطلق است، مطلق خوبی است، مطلق کمال است. حالا علمش به خودش، خودش مطلق خوبی است، پس علمش به خودش علم مطلق است. حالا قرآن، زودا میخوایم بپریم ترسم بخوریم زمین، حالا نمپریم دوباره برمیگنم به اول قضیه. حالا علمش به خودش علم مطلق است، حالا علمش به این که مخلوقی را خلق کنه، خب علمش مطلق است، علمش کامل است. حالا علم خدا که علم کامل است، اگر تعلق بگیرد که چیزی را خلق کنه، چه چیزی را خلق میکنه؟ کامل خلق میکنه، کامل خلق میکنه. خب حالا خداوند هر چیزی که خلق کنه علمش را داشته است که خلق کرده دیگه. خود قرآن میگه، میگه وقتی میخوام یه چیزی را خلق کنیم میگون بشو میشه، به کی میگه بشو؟ شده است یا نشده است؟ اگه شده است پس چطوری خلقش میکنی؟ خدا مثلا میگه میخوام زمین خلق کنیم، اذا اراد شیئا، وقتی میخوام یه شیئی را اراده کنیم که به وجود بیاد بهش میگم چی؟ کن فیکون، میگم بشو میشه. خب به کی میگه کن؟ به کی میگه بشو؟ میگه نشده هنوز، پس معلومه است یه درجه وجود داره پیش خودش، به اون میگه بشو، او وقت اون میشه. کجا میشه؟ بیرون خودش. مثال بزنیم، شما عرفای بزرگ حتما شرح حالشون شنده، گاهی عارفی بوده است که اراده میکرده است یه چیزی رو، مثلا اراده میکرده است یه درخت یه درخت میشده است، مثلا میمنه. حالا در مورد پیامبر که حتما دارید دیگه، حضرت امام رضا علیه السلام میفرماند که تو بیابون گم شدی، یعنی وقتی داشتم میمدن گمم به این معنا که به اونجایی که باید میرسیدیم آبادونه باشد نرسیدیم، قبیله حضرت به خطر تشنگی و تلف شدن افتادن، حضرت فرمودن که برین این چشمه هست آب بخورید. راوی میگه که رفتیم و آب خوردیم و حیوانامونم آب دادیم و علف و همه چی بهشون دادیم، خودمونم شستیم راه افتادیم، حضرت فرمودن نگاه کنید پشت سرتون ببینید چشمه چی شد. دان نیست، این حضرت چشمه را ایجاد کرد، گفت کن فیکون. خب چطوری ایجاد کرد؟ هر جور میخواست، یعنی هر جور علمش بود شد بیرون، علمش شد عین، علمش شد عین. خب چطوری؟ همین که به کی گفت بشو؟ به اون که شد. به کی گفت بشو؟ به اون که شد. اینا را حتما در رابطه با امام باقر دارین در چیز، در اون جلسه باز عبدالملک مروان که به امام باقر پیرمرد بودن گفتن بیان نیزه بزنی، داستانش مفصله. امام صادق میفرماند که 9 تا تو ذهنم هست نیزه زدن پیرمرد، پیرمرد هر نیزه‌ای که میزد نیزه بعد تو فاق اون نیزه میزد. حالا به نظر شما با زور بازو میزد کن؟ اصلا میگه میشه؟ یعنی اصلا امام زورش این نیزه رو هدایت میکرد یا روحش؟ روحش کافی بود. اصلا 9 تا نیزه رو هم زدن که این که اصلا قدرت بشری یا زور، که میگن اون جلسه عبدالملک مروان حالش ناجور میشه بلند میشه میره، اینا مقام است. اهل البیت اینا را خیلی شاد دارن، منحصر به اهل البیت هم تازه نیست. حالا من اگه بخوام اینو بگم که از بحث ما میافتیم، پس چطور شو؟ پس کن فیکون، یعنی اون چه در علمش بود گفت بشو شد، حالا قرآن قبل از این که بر جبرائیل بیاد که جبرائیل بر قلب پیامبر بیاره در چه مقامی؟ در مقام علم خدا. علم خدا، خود خدا مقامش کمال مطلق است، پس علمش هم کمال مطلق است. اون قرآن تو اون مقام لفظ است، اصلا لفظ داره اونجا؟ اصلا لفظ معنا نمیده، لفظ مال این دنیاست، نزول مقام قرآن است. میخواد جمله رو بخونیم دیگه، امروز تمامش کنیم. و آن رسیدیم به اینجا که میفرماد که یکی از آداب مهمه قرائت کتاب الهی که عارف و عامی در آن شرکت دارند و از آن نتایج حسن حاصل می شود و موجب نورانیت قلب و حیات باطن شود، تعظیم است، شناختن عظمت قرآن. و آن موقوف به فهم عظمت و بزرگی و جلالت و کبریایی آن است. باید عظمت قرآن را بشناسیم. و این معنا گرچه به حسب حقیقت از نطاق بیان خارج و از طاقت بشر بیرون است، زیرا که فهم عظمت هر چیز به فهم حقیقت آن است. حقیقت قرآن خیلی بالاست، پس فهم عظمتش هم خیلی بالاست. و حقیقت قرآن شریف الهی قبل از تنزل به منازل خلقیه، یعنی مثل همین که نازل شده برا ما، و تطور به اطوار فعلیه از شؤون چیز ذاتی است، یعنی پیش خداست. پس قرآن قبل از این که نازل بشه خودش پیش خداست. و حقایق علمیه در حضرت واحدیت است، یعنی یک حقیقت علمی در کجا؟ در حضرت واحدیت. حالا چرا نگفت احدیت؟ نکات سری دارد که چرا گفت احدیت نگفت. اگر میگفت احدیت دیگه قرآن نبود، خودش بود. گفت واحدیت یعنی مقام توجه به اسماء و صفات. خب بعد میفهمه پس خلاصه قرآن اونجاست و آن حقیقت کلام نفسی است. پس اصل قرآن در جان خداست به اعتباری. یعنی چطوری؟ ما با خودمونی، علم ما پیش ماست، حقیقت قرآن کلام نفسی است، یعنی پیش خداست. بعد چی میشه؟ که نفسی است که مقارعه ذاتیه در حضرت اسمایی است، یعنی مقام حی، قیوم، قادر، مرید. این چه مقامی است؟ کی است که حی است؟ کی است که قادر است؟ کیه که قیوم است؟ تو اون مقام قرآن اون مقام داره، مقامی که اونجا حی حی است، قیوم قیوم است، قادر قادر است، مرید مرید است، فقط خداست. اما در مقام خدایی که اسماء و صفات است، از این حرف هاست دیگه. میگه در اون مقام خلاصه قرآن از اونجا مقارعه کنده شده است، اومده شده است. و این حقیقت برای احدی حاصل نشود با درس و مدرسه و این ایناست که ما میگونیم که گفتن که با حلوه حلوه گفتن که دن شیری نمیشه که با اینا حرف. من همون که داشتم میخوندم گفتم بریم این اصطلاحات رو برای مردم بگم، این اصطلاحات که مشکل حل نمیکنه که. میفرماد این مقام مقامی است که برای تو درس و مدرسه و کلاس اینا حل نمیشه الا با مکاشفه، یعنی باید عبادت و تزکیه کن. تازه عبادت و تزکیه که بکنیم میفهمیم اونجا چه خبر است، نه اینکه کسی به اونجا برسد. احدی به اونجا نمیرسد غیر پیامبر. ائمه چی؟ ائمه از اون مقام پیامبر قرآن میگیرن. تازه که فرمایش ایشون تا اینجا همین هست که از پیامبر آن مقام اخذ قرآن رو ائمه دارن. خب حالا هرچی این قرآن از اون مقام نازل بشه، مثل نور است دیگه، هرچی نازل بشه مگه ضعیف نمیشه؟ ضعیف میشه. حالا این که پیش ماست الفاظ قرآن، این نازل ترین درجه قرآن است. میشه یه کسی بدون لفظ با قرآن ارتباط پیدا کنه؟ ما ممکنه مشکل داشته باشیم، ولی طرف گفت چی؟ ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی لفظ می روید کلام. گاهی یعنی پایین ترین درجه قرآن این لفظ است که نور چشم همه است، نازل شده است دیگه، نازل شده است. حالا هر چه نازل بشه میاد 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 تا این لفظ بشه. خب حالا هر چه بالا بره هی از ظاهر به باطن، هرچه پایین بیاد از باطن به ظاهر، نه؟ هرچه از بالا بیاد پایین هی میاد میاد از باطن میشه ظاهر. حالا هرچه از پایین بره بالا از ظاهر میشه چی؟ باطن. پس یه معنای تحریف نیست، تحریف یه معنیش یعنی اصلا وارونه کردن، نه، یه معنای تحریف نیست که هی از بالا بیاد پایین، نازل بشه نازل بشه هی تحریف میشه. اینجا تحریف یعنی از اون شدیت معانی کم میشه. حالا عکسش، هرچه عزا شما قرآنه که بخونید اگه در حد لفظ بمونید، به باطن رسیده یا نرسیده؟ اون نرسیده. ولی میگن از این نردبان استفاده کنید به باطن برسید، از باطن به ابطن برسید، از ابطن به ابطن تر برسید. 700 بطن دارد، 700 بطن دارد، یعنی هرچه بری بالا بالاترش هست. میفرماد که خلاصه این یه معنای قرآن است. من میخونم این تیکه تمامش که صفحه 180 تو بالای صفحه. و سالک الالله، به هر مرتبه از مراتب بتون که نائل شد، از یک مرتبه تحریف تخلص پیدا میکنه، یعنی میاد بالاتر، از نقص میاد بالاتر، تا به بتون مطلق که بطن سابع است. چون یه روایت داریم که 7 بطن داره اینجا، یعنی بالاتره که بطن سابع است، به حسب مراتب کلیه که رسید، از تحریف مطلق خالص شد. یعنی اگه کسی به اون اصل قرآن رسید، از این تمام این نقص آزاد شد، اصل قرآن پیششه. حالا این روایت از ما دارید که روز قیامت قرآن بکره است، معنیش مشخصه، یعنی هیچ کس نتونست دست بهش پیدا کنه. منظورش اینه قرآنه، اون بطن 700 یا بطن 7، هرچه برید بالا آزادتر میشید از نقص ها. بله، پس ممکن است قرآن شریف، خیلی بحث عجیبی است، پس ممکن است، یکی از برادر یه بار یه سوالی کرد اینجا جوابش است، پس ممکن است قرآن شریف برای کسی محرف به جمیع انواع تحریف باشه. کسی که فقط ظاهر لفظا میفهمه، هیچ معانی غیبی قرآن رو نفهمه، این در واقع قرآن براش تحریف شده است. نه یهودی آمدن تحریف کردن دا به من، یعنی خیلی پایین گیرش اومده است. در واقع قرآن گیرش تو نمیشه کم گفت، انصافی نیست، چون ائمه به ما اینجور یاد ندن. ائمه به ما یاد دادن اگه بی سوادم هستید به زاب خط قرآنم نگاه کنید، نور چشم پیدا میکنید. حتی گفتن خود لفظ قرآن بزن به چشمتون، اینقدر این بابرکت هست که حتی ظاهرش هم اینقدر مفید است. و برای کسی که حالا دیگه درجه دارد، هر کس خلاصه به بطن قرآن بیشتر نزدیک شد که کارم با تسکیه میشه. من همیشه به خودم گفتم آخه اون خدایی که این قرآن رو بر قلب پیامبر نازل کرد، خب اگه خواست یه خوردش هم به قلب ما نازل میکنه. یعنی اینجوری فکر کنید، این قرآن و این دین و این نماز اینا، اینا نیست که کار ازش میاد، اینا وسیله ایست که خدا کار خودش رو بکنه. یعنی اگه ما بخوایم معانی قرآن رو بفهمیم و درجه ای از معانی قرآن رو بفهمیم، با این چیزا کسی چیزی گیرش نمیام. شما ممکنه 100 تفسیر بخوانید، 100 معنام بدانید، اما بعد نگاه کنید اصلا قلبتون هیچ نوری نداره. اون که نجات میده نور قرآن است، معانی قرآن است، معنویتش، نه معانی لفظیش. اونم با تزکیه به دست میاد. راه چیه؟ همین قرآن رو بخونید. یعنی با همین قرآن و تعظیم این قرآن و تفکر رو این قرآن، نردبانی میسازیم انشاءالله برای حالا امشب میخواییم یا امشب یا فردا صبح حمد و سوره بخونیم. حالا شما حساب کنید این حمد از کجا اومده؟ این حمد، حالا بنا شد ما حمد و سوره مونه بریم بخونیم تو نماز دیگه. شما این حمد چقدر درجه داره؟ چرا میگن تمام عمرتون بگوید؟ یعنی به نظر شما تمام عمر که بگون، اون روزای عمر به اون بطن هفتمش میرسیم؟ خدا کنه که به بطن دوم سومش برسی. پس اولا این قرآن بنا شد قرائتش در هر نمازی وسیله بشه که ما به باطنش دست پیدا کنیم. اگه آماده بشیم، شما خودتون نه تو زندگیتون تجربه کردید، یه بار میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خلاصه تو این کارا جزئی خدای کمک میکن. یه بار آدم میگه خدای گناه، خدای عذر میخوام، گناهامو ببخش. یه وقت میگه خدایا این که از تو قفلت کردم و ببخش. شما این دعای استغفار ماه شعبان خیلی استغفار عجیبی است. من نگاه بکنید بهش، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، هو لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم و اتوب الیه. ببین میگه خدایا، کدوم خدا؟ خدایی که الرحمن الرحیم و حی قیوم است. این بپوشونه فکر من، از چی بپوشونه؟ از این که به دنیا نظر کنم، نه گناه. گناه دیوونه هم گناه نکردم. یعنی کسی بگه دلم گناه، حالا میگه حتما لازم است که بنده امروز یه دوزی کرده باشم یا استغفار کنم. بگم این مرغا، این چوریا به قول ما اسپانیا، این گوسفندا، این دیوونه، اینا کی گناه کردن؟
یعنی حالا فوقش ما وقتی گناه نکردیم راس مرغی. استغفار یعنی خدای بپوشون روح ما که به غیر تو نظر نکنم. حالا به کی نظر کنم؟ تو خود این ذکر میگه الرحمن الرحیم استغفر الله ستا استغفر الله الذی لا اله الا هو. یعنی کی نظر منو جلب کنه؟ خدایی که جزو نیست. حالا این خدا دیگه چیه؟ الرحمن الرحیم. یعنی توجه من بشه به الرحمن الرحیم، نه به آجان نون الحی القیوم. و وقت بعد تو بره وقت منم میخوام بیام به طرف همین خدا. حالا شما حساب کنید که روح باید هی بره بالا. یه وقت اسم میگه خدایی از گناهان ببخشم، یه وقت اسم میگه خدایی از قفلتان ببخشم، یه وقت میگیم یا که نه عبدو خدای تو رو عبادت میکنیم. یعنی خلاصه دنبال شاه نمیریم. یه وقت میگیم تو رو عبادت میکنیم، یعنی اصلا جز تو نظر نداره، نه هی بطنش عوض میشه دیگه. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که هدیه ما در این ماه شعبان و ماه رمضان به لطف و کرم خودش توجه به عظمت قرآن باشد. صلی الله علی محمد و آله.
باید خود قرآن بگوید زیرا دیگران را قرآن به سخن آورده است. مردم وقتی مردمند چه سخنی داشته باشند، وقتی سخن دارند چه قرآن بگویند و قرآن بخوانند. آن که اهل قرآن نیست انسان نیست، و آن که انسان نیست حرف او بیان نیست، تصدیه و مکاف. وقتی خدای صبح نعمتهای خود را شماره می کند، سرفصل نعم را قرآن می داند. سوره ای در قرآن برای شمارش نعمتهای خدا به نام سوره الرحمن. منشأ نعمتها خدای رحمان است، ولی قبل از این که از بهشت و درجات بهشت سخن بگوید، از قرآن و آیات قرآن سخن میگوید. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اولین نعمت تعلیم قرآن است. نفرمود خدا انسان آفرید، به او آیین سخن گفتن آموخت، بعد به او قرآن آموخت. اون چه که بشر عادی دارد آن است، چه اول هستی است، بعد به سخن آمدن است، بعد به قرآن آشنا شدن و قرآن خوندن است.